خلاص میگه بد دسته
این چاپ لبنانی هم چیزی
خوش کنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اگر قرینه از قرائن لبیه باشد و منشأ شک عبارت باشد از احتمال وجود قرینه لبیه عامه که معمولاً به خاطری که اندل کل واضحه نقل نمی شود اینجا تکلیف چیه؟ اعازمی در اینجا با اصالت و عدم القرینه و چیزهای از این قبیل مشکل رو حل میکردن، یا با همون اصالت و ظهور مثلا بگیم، حالا نه اینکه اول اصالت و عدم القرینه جاری کنن بعد اصالت و ظهور جاری بشه، حالا نه بحث دیگه است فعلا کارش نداریم. اما مثل مرحوم آقای صدر نظر مبارکشون این بود که اینجا خطاب دچار اجمال میشه، یوجب اجمال الخطاب. خب چه کار باید کرد؟ در اینجور موارد چه کار باید کرد؟ به نظر میاد که مطلب اینطور نباشد که یه عویسه‌ای باشد که بگیم آه غیر قابل حل و دیگه اساساً ما رو در حقیقت محروم میکند از مثلا فرض که بهره‌مندی از سنت و چیزهای از این قبیل. نه، اینقدر این بزرگ نیست و حجمش زیاد نیست. اولا باید احتمال عقلایی باشه، وگرنه صرف احتمال عقلی که این که اهمیتی نداره. احتمال عقلی میشه هر جور، شما میتونید بنشینید همینطور احتمال بدید، احتمال بدید، این که ارزشی نداره. قبل هر چیزی میتونید شما احتمال بدید. نه، احتمال عقلایی باشه، یعنی عقلا در چنین مواردی احتمال بدن، یعنی در مزان این باشد، به بیان دیگر در مزان این باشد که اینجا بفرمایید که قرینه لبیه‌ای وجود داشته و امام علیه السلام با اعتماد و تکیه بر اون قرینه لبیه بوده که کلام ازشون صادر شده و ما هم از اون قرینه لبیه بی اطلاع این، پس بگیم در نتیجه اجمال پیش بیاد. بر تقدیر حالا به نتیجهش کار ندارم، فعلا اصل مطلب که بگیم قرینه لبیه بوده. اصل این احتمال باید یه احتمال معتنابهی باشد، نه صرفا احتمال پردازی هایی که عرف و عقلا مثلا از اینجور احتمال پردازی ها بری هستند، یا حتی بفرمایید که متشرعه اینا اهل اینجور احتمال پردازی ها نیستن. برخی از احتمال پردازی ها فقط به درد حجره و مدرسه میخوره، اینجا انسان بنشینه وقتم که زیاد دارد همینطور هی احتمال تولید بکنه، اینا به حال یک مسئله است دیگه. اشکالی که به شیخ اعظم انصاری برخی حالا به ذهنشون خطور کرده این هست که جناب شیخ ذهن جوالی داشتن، نبوغی داشتن، همینطور هی احتمال پردازی میکنن. اینقدر احتمال پردازی میکنن که روایات واضح بیان رو اصلا اینقدر توش احتمال میره آدم دیگه نمیدونه کسی روایت میشه استفاده کرد یا نه. در اصل که این روایت القاء به عرف شده است دیگه، قرار نبود است که پیچیدگی بشه، مثلا قرار بود که مطلب واضح بیان بشه. حالا من کار ندارم اشکال وارد هست یا نه، ولی اصل اشکال که ما نباید این کار را انجام بدیم خوبه. حالا اینکه مصداق شیخ انصاری هست یا نه یه بحث دیگه. به هر تقدیر خب پس این نکته اول که اصل این احتمال باید یه احتمال عقلایی باشد. خب اگر ما اینطور گفتیم درباره حجم بسیاری از تراث روایی ما چه بسا چنین احتمالی اصلا وجود نداشته باشه، ما چنین احتمالی ندهیم. خب پس این که از این. اما تو اون قسمت دومی که این احتمال وجود داشته باشد، در اونجاها هم موارد فراوانش هستش که ما میتونیم با یک تحقیقی بررسی پی ببریم به این که آیا اینجا قرینه ارتکازیه لفظیه وجود داشته یا نداشته. با یه بررسی بکنیم، تاریخو ببینیم، بفرمایید که بستر صدور روایات رو ببینیم، خود فتوای قدما رو ببینیم، چیزهای از این قبیل، اینا خودشون میتونن به ما نشون بدهن که آیا قرینه لفظیه ارتکازیه برخلاف بوده است یا نبوده است. اما شق دیگری باشد که نه، به این راحتی ها مطلب آشکار نشه. خب اینجا تکلیف چیه؟ در همین جا یک بحث فوق العاده مهمی مطرح میشه و اون این که اساساً ما چقدر باید دنبال قرینه بگردیم. این فوق العاده مسئله مهمی است، یعنی کاربرد استنباطی داره، کاربرد اجتهادی داره. الان دور از جون آیان اگه یه وقت نشستی در مقام استنباط، حالا گفت که فرض محال که دیگه، حالا محال که دیگه نگر اصل خواهدتون که آقای میگم من یه حاشیه بر عربه دارم، نه گفتم ای خیلی خوب هستم، وقت فقط بر یک مسئلهش، اون گفته مستحب، من گفتم خیلی هم معلوم نیست مستحب باشه، ارزم که من در همین حد گفت از این جلو نرسم، خدا خیر بیش از این دیگه جلو نرسم، بله همینقدر بسته دیگه، برای شما هم مقدس. مرحوم آیت الله حکیم ازشون پرسیدن که فلان امام جماعت ما میخواییم بهش اقتدا بکنیم، این عادل هست یا نه؟ آیت الله حکیم فرموده بودن اگر ادعای اجتهاد نداشته باشه عادل. فقط همین یه مشکل رو دارن، مگر همه ازش خوبه، خیلی انسان خوبیست، فقط در این جهت اگر اون ادعای اجتهاد نداره میتونید بهش اقتدا کنید، انسان عادل و خوبی هست. برحال کار سختی اجتهاد بگذاریم، بر تقدیر انسان در مقام استنباط که مینشینه، خب ببینید آقا من چقدر باید بررسی کنم، چقدر باید ارسون خواهدتون که فحص بکنم و چیزهای از این قبل، اینجا وقت این بحث مهم مطرح میشه. ببینید من قبل از این بحث رو مطرح بکنم، دوتا دیدگاه هست که خیلی اینجا نگران نیستن. یکی اون دیدگاهی هست که عرض کردم، مثل فرض بفرمایید که آخوند خراسانی علیه الرحمه آیت الله خویی یا دیگران، این که بگن که آقا اینجا رو ما نفی الاحتمال میکنیم به اصالت الظهور، نفی الاحتمال به اصالت الظهور و اصلا محل چنین احتمالاتی نمیدیم، اینا که خیالشون راحت. تمام، اگر کسی هم از اون ور بگه آقا چون این احتمال وجود داره و استقرار دارد لذا ما نمیتونیم از این متن استفاده کنیم، یوجب اجمال المتن، اجمال النص، ما هم میذاریمش کنار. پس گروه اول قبول بکنن، گروه دوم کلن رد بکنن. این دو گروه خیلی با مشکل مواجه نمیشن دیگه، نه که خیلی اصلا مشکل مواجه نمیشن، تکلیفشون روشنه، مطلب خیلی واضح هست براشون و برای هرکون طبق وظیفه اجتهادی خودشون عمل میکنن. اما اگر ما آمدیم این وسط ایستادیم، گفتیم آقا نه اون طور نه این طور، نه اینی که ما با یک نوع ارسان که سهلگیری غیر صحیحی غیر عقلایی بیایم صرفا بگیم اصالت الظهور رو نفی احتمال خلاف بکنیم، نه از اون سو هم اونطور وسواس به خرج بدیم و در حقیقت به نوع نه وسواس به خرج بدیم بلکه عذری بیاریم برای اینکه حرکت نخواهیم بکنیم و کلن متن رو بذاریم کنار. ما این وسط بایستیم، ما چی بگیم؟ ما بگیم آه اینجا باید فحص صورت بگیره، فحص انجام بشه و با فحص ما به دست بیاریم آیا قرینه لبیه ارتکازی بوده است یا نبوده. خب اینجا وقت این بحثی که الان میخواییم مطرح بکنیم مجال پیدا میکنند برای طرحش. اساسا درباره اجتهاد گفته شده است که الاجتهاد لغتاً عبارت عن تحمل المشقه. یعنی بله مثلا فرض کنیم تفسیر، فرض کنیم تفسیر قائل شده بشه بجا بگیم از نه اون طرفی است نه این طرف. الاجتهاد لغتا عبارت عن تحمل المشقه. اصلا اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد یعنی من تن پروری نیست که قرار از مجتهد تلاش بکنه، زحمت بکشه، کار بکنه. بعد میگیم تعریف کنید برای ما اجتهاد رو. فرض کنید تعریف خلاص دم دستی، تعریف راحت اگه بخوایم از اجتهاد ارائه کنیم که اجتهاد رو هم از مقوله فعل البته بدانیم، بگیم الاجتهاد اصطلاحا عبارتون، البته در صورت که از مقوله فعل باشد، عبارتون عن استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه، استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه. خب استفراغ الوسع یعنی چی؟ استفراغ الوسع یعنی به کار گرفتن تمام توان، به کارگیری تمام توان. انسان تمام توان خودشو به کار بگیرد تا حجت به دست بیارد. حجت رو هم که ما قبلا معنا کردیم، گفتیم الامر المعتبر شرعیان و من وجهت نظر شارع، امری که از نگاه شارع معتبر باشد رو ما میگیم حجت. پس بگیم اجتهاد عبارتون عن استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه. خب آقا من باید استفراغ الوسع بکنم، تمام توان خودم رو به کار بگیرم. خب تمام توان من چه مقداره؟ من چقدر توانایی دارم؟ چقدر امکانات در اختیار دارم؟ چقدر وسائل دارم؟ مثلا امروز که حالا این بحث، حالا نرم افزارها و چیز از این قبیل هم هست و امکاناتی که امروز در اختیار ما هست و کتاب ها چاپ شده است و فران و بعد هم یا قابلیت جستجو وجود داره، چیز از این قبیل که حالا شما خودتون خبر بردید. من چقدر باید کار بکنم؟ چقدر باید بگردم؟ چقدر در تاریخ مطالعه کنم؟ چقدر در سیره مطالعه کنم؟ چقدر روایات رو ببینم؟ حد یقبش کجاست؟ کجاست که دیگه بگیم آقا دیگه که تو این مجالس تصمیم گیری و پارلمان ها و اینا یه چیزی دارن، بحثایی که دارن میگن اعلام کفایت مذاکرات، اعلام کفایت. وقتی دیگه خیلی دم دیگه موضوع بحث میشه روزها به نتیجه نمیرسن، دیگه اعلام کفایت مذاکرات میکنن، روی همون رأی گیری میکنن، روی اعلام کفایت مذاکرات رأی گیری میکنن، همه میگن بله خسته شدیم بس دیگه بدش کن، نفهمیدیم چی شد رأی میدیم بره. اصلا هستین که اینجا مثلا ما اعلام کفایت فحص مثلا آبت دیگه شما خیلی زحمت دست در نکنه، اعلام کفایت مثلا این تلاشی که شما این کجاست، این نکته است که اینجا وجود دارد. خب تعبیری که ما داریم در کتب علمی هم آمده و بزرگان فرمودند، این تعبیر بعد الفحص و الیأس هست. این در جاهای مختلفی آمده. فرض بفرمایید که در کفایه شما اگر در همون قسمت اصول عملیه ببینید ایشون شروع میکند میگد المقصد السابع فی الاصول العملیه و هی التي ينتهي الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل. اصول عملیه اون چیزهایی است که مجتهد به اونها منتهی میشه بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل. نمیتونه دلیل پیدا بکنه میره سراغ این بعد الفحص و الیأس، فحص میکنه مأیوس میشه. خب این رو فرمودن. یا در بحث بفرمایید که عام و خاص، در بحث عام و خاص یه عنوانی دارن که التمسک بالعام قبل الفحص عن المخصص. التمسک آقایون گفتن جایز نیست، بیانشونه عدم و جواز التمسک بالعام قبل الفحص عن المخصص. ما بگیم که نمیتونیم به عام تمسک بکنیم قبل از اینکه فحص از مخصص بکنیم. اینجا احیانا شخصیت هایی هم آمدن ادعا کردن که آقا در این مسئله بفرمایید که لا خلافه، یعنی شیخ اعظم انصاری در مطارح الانظار که تقلات اصول درس شیخ انصاری هستش، در اونجا صفحه 197 ایشون نسبت دادن به غزالی و آمودی از علمای اهل سنت که اینها گفتن لا خلافه در عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص. البته بعضی ها ادعای اجماع هم بر این مطلب کرده اند که باز در همون مطارح الانظار این مطلب از نهایه نقل شده است که ادعای اجماع شده است بر این مطلب که بگیم جایز. خب پس فحص از مخصص باید بکنیم در وقتی که میخواییم عمل به عام انجام بدیم. یا حالا احیانا جاهای دیگری که احیانا به تناسب این بحث گفته شده باشد. خب تمام کلام در این هست که حد این فحص چقدره، ما چقدر باید فحص بکنیم چقدر باید فحص بکنیم تا بعد بگیم که دیگه اعلام کنیم کافیست دیگه کافی. ما فحص کردیم و فهمیدیم که قرینه لبیهی برخلاف وجود ندارد یا مثلا فرض فرمایید که یا حتی از اون ور فحص کردیم و این احتمال تقویت شد که قرینه لبیهی برخلاف بوده است و ما او رو پیدا کردیم، یا نه فحص کردیم و این احتمال تقویت شد که قرینه لبیه برخلاف بوده است ولی ما بهش دسترسی پیدا نکردیم. میدونیم اون وقت اینطور نمیفهمیدن، از قرائن فهمیدیم که اون وقت از این لفظ از این مطلب اینگونه نمیفهمیدن، ولی ما نمیدونیم چطور میفهمیدن. اما پیداست که قرائن شواهد داریم که به ما میگه که اینا اینطور نمیفهمیدن. این چقدر باید فحص بکنیم و این رو بررسی بکنیم. خب در همون بحث تمسک به عام قبل از فحص از مخصص، در اونجا جناب آخوند خراسانی در کفایه دارد که وقد ظهر لک بذلک ان مقدار الفحص اللازم ما به یخرج عن المعرضیت له. اینقدر فحص بکنیم که دیگه این از در معرض بودن، یعنی عام از در معرض تخصیص بودن خارج بشه، بگیم دیگه نه دیگه بعیده که این مثلا مخصصی داشته باشه. کما ان مقداره لازم منه، دیگه این عبارت پردازی آخوند خراسانیه دیگه، این منه رو ما نفهمیم یعنی چی. عرض محضرست این که حالا کما ان مقداره لازم منه، اون مقدار لازم از فحص چه مقدار هست؟ ایشون نه گفت منه اینجا معنا نداره، ان مقداره لازم مثلا میگیم که ان مقدار الفحص اللازم من الفحص مثلا، این اینطور میشه ان مقدار الفحص اللازم من الفحص مثلا. این جمع تعبیر تو عربی که نداریم که، مگر همون عربی خراسانی باشه. عرضم خدمتتون که به هر تقدیر حالا مقدار لازم از اون به حسب سایر الوجوه التي استدل بها من العلم الاجمالی به او حصول الظن به ما هو التکلیف او غیر ذلك رعایتها، بله این رعایت کردن اومد، فیختلف مقداره به حسبها، در هر جا متفاوته، هر جا یک اقتضایی دارد ارسون خاطرون که، و در هر جا باید به شکل خاص خودش عمل بشه، یک جا بیشتر باید بگردیم، یک جا باید کمتر بگردیم و چیزهایی از این قبیل. خب جناب محقق نائینی علیه الرحمه و همچنین شاگرد ایشون آیت الله خویی، اینها نظر مبارکش اون هستش که ما مقدار لازم از فحص، تو همون بحث تمسک به عام قبل از فحص از مخصص عرض میکنم، تو اون بحث نظر مبارکشون هست که مقدار لازم از فحص اون مقداری است که اطمینان و سکون نفس برای انسان ایجاد بشود به عدم وجود المخصص، که دیگه انسان یک اطمینان و سکون نفس پیدا میکنند که آقا دیگه مخصصی وجود ندارد. در فواید الاصول جلد دوم صفحه 547 و 548 و همچنین محاضرات آیت الله خویی جلد 5 صفحه 272 اونجاها رو شما مراجعه کنید و ببینید. اما شیخ انصاری در فرائد الاصول مقداری مفصلتر این بحث رو دارد، من ذیل بحث عام که ندارم، عام خاص که ندارد جناب شیخ تو فرائد الاصول، که در جای دیگری در بحث براءت در همون اصول عملیه، در اصول عملیه ایشون در همون بحث براءت یه بحثی دارد که شرائط العمل بفرمایید که بل براءت، که ما چطور میتونیم به براءت عمل بکنیم. من اگه پیدا بکنم مطلب اول اصفاره میکنم. بله دارد که المقام الثانی ما یعتبر و فل عمل بالبراءه، اونایی که در عمل براءت معتبر هستن همون اشورو هم میکنن، عدم اعتبار فحص در شبهه موضوعی که ما در شبهه موضوعی مثلا بگیم فحص لازم نباشد، وجوب الفحص به شبهه حکمیه، در شبهه حکمیه مثلا ما بگیم فحص لازم هست و ادله رو ذکر میکنن، ادله وجوب فحص چیه؟ اجماع هستش. بفرمایید که ادله وجوب تحصیل علم ما دل علی مؤاخذه الجهال هست، که انسان جاهل مثلا بگیم که مؤاخذه بشود، اینها دلیل عقل علم اجمالی هستش. برای اینها رو مطرح میکنن، مناقشاتی میکنن درش و چیزهای از این قبیل، این مطالب رو ذکر میکنن تا میان به جایی که میفهمن الکلام فی امور، بعد بله المقام الاولش هیچی، المقام الثانی فی مقدار الفحص، بعد میفرمان حد الفحص هو الیأس، این که ما چقدر باید فحص کنیم به اندازه که مایوس بشیم. من یه چند حرف فقط عبارتشون بخونم که ببینید که ایشون چی فرمودن، مطلب خوبیست. میفرمان که و اما الکلام فی مقدار الفحص فملخصه ان حد الفحص هو الیأس عن وجدان الدلیل فیما به ایدینا من الادله، فیما به ایدینا من الادله ما باید بریم فحص بکنیم، بیش از این ما مکلف فحص نیستیم. و یختلف ذلک باختلاف الاعصار، در هر زمانی هم فرق دارد دیگه. فان فی زماننا هذا اذا ظن المجتهد بعدم وجود دلیل التکلیف فی الكتب الاربعه و غیرها من الكتب المعتبره فی الحديث التي يسهل تناولها على نوع اهل العصر على وجه صار مأیوسا، میگه من دیدم، من کتب اربعه رو دیدم، کتابای دیگر دیدم، کتاب روایی که داریم دیگه همین کتاب دست هست، من اون دیدم قرینه ای نیافتم. حالا قرینه مثلا تو یا اصلا اینجا بحثشون براءت دلیل بر اثبات حکم نیافتم، دلیل بر اثبات حکم، حکم الزامی چی نیافتم. کفا ذلک منه فی اجراء البراءه، همین مقدار در اجرای براءت کفایت میکنه. اما عدم وجوب زائد، بگیم بیشتر از این باید بری فحص بکنی، آقا استفراغ الوس باید بکنی، بعد اونجا دیگه خودتو به کشتن بدید در این مسیر، فرض بفرمایید که مطلب به دست بیاد. فل لزوم الحرج، حرج لازم واسه مجتهد شما به کشتن، ما چند تا زمین مجتهد داریم همین میگم شما به کشتن بدید. فل لزوم الحرج، بعد بیانش جالبه، و تعطیل استعلام سایر تکالیف، میگه شما یه تکلیف اولی که باش مواجه بشی اینقدر بحث بکنی دیگه نمیتونی سایر تکالیف رو بحث بکنی. اون تعطیل ما اینجا، من مجتهد در یک مسئله تونستم بشم، متأسفانه سایر مسائل نشد، نرسیدیم دیگه، فرصت نکردیم. بله، و تعطیل استعلام سایر تکالیف لان انتهاء الفحص فی واقعه الى حد، اینقدر بری جلو یحصل العلم به عدم وجود دلیل تکلیف که دیگه میگه من علم پیدا کردم که دلیلی بر تکلیف وجود ندارد، یوجب الحرمان من الاطلاع على دلیل تکلیف فی غیرها من الوقایع، موجب محرومیت میشه از این که شما سایر موارد اطلاع پیدا بکنید. فیجب فیها اما الاحتیاط و هو یؤدی الى العسر، اگر بخوام بگیم در همه موارد احتیاط کن، میگم من یک مسئله رو به دست آوردم، سایر مسائلم که به دست نیوردم باید احتیاط کنید دیگه، این که منجر به اس میشه. و اما لزوم و تقلید، یا بگیم آقا این مجتهده اما لازم تقلید بکنه، لمن بدل جهده على وجه علم بعدم دلیل التکلیف فیها و جوازه ممنوع لان هذا المجتهد المتفحص ربما يخط ذلك المجتهد في كثير من مقدمات استنباطه للمساله، بلکه این مجتهد نمیتونه از مجتهد دیگه تقلید کنه، چه بسا بسیاری از مقدمات اجتهاد و مجتهد دیگه رو تخطئه میکنه، چطور میتونه به نتایج او اخذ بکنه و عمل بکنه. فطبیعتا ارشون خاطرین که این مشکل هست. پس ما بیایم اینطور بگیم، ما بگیم در اینجا در حقیقت دو حالت قابل تصوره، یک القطع به عدم وجود دلیل، پس الاول القطع به عدم وجود دلیل، الثانی الیأس عن وجدان الدلیل، الیأس عن وجدان الدلیل، حالت اول که من قطع پیدا کنم که دلیلی وجود ندارد، حالت دومی مایوس بشم از پیدا کردن دلیل، البته این اهم است از این که دلیلی وجود داشته باشد و وجود نداشته باشه. ما بگیم که لزوم تحصیل حالت اولا و صورت اولا که همون قطع باشد، این حرج به وجود میارد یا عسر به وجود میارد، بالاخره این نمیشه، با دلیل لا حرج برداشته بشه و تنها میمونه صورت دوم که عبارت است از یأس از یافتن دلیل. ما همین مقدار که مایوس بشیم که آقا بگیم این کفایت میکنه، پس این به این مقدار بگیم بسه و بیش از این مقدار رو با لازم نداریم، بیش از این مقدار نیاز نیست. بزرگان دیگه هم احیانا تعبیرشون همینه که میگن انسان بذل وسع بکنه و بره تلاش بکنه در جاهایی که میشود پیدا کرد. خوب توجه کنید، البته یه فارقی هست، حالا اینو تأمل بفرمایید تا انشاءالله فردا، یه فارقی هست و اون که بحثی که از جناب شیخ اعظم انصاری من خدمتتون عرض کردم، این در اصول عملیه و در براءت بود. بحث ما در براءت نیست، بحث ما در ادله محرزه است. دقت کنید چه عرض بکنم. در ادله محرزه شرایط ما با اصول عملیه فرق میکنه. در اصول عملیه شما میگید آقا دلیلی بر اثبات تکلیف نبود، چه کار میکنیم؟ میریم سراغ اصول، اصل جاری میکنیم، ببینیم مقتضا چیست، مقتضا اصل چیه، اون همون اصل اونجا بهش اخذ میکنیم. اما در ادله محرزه اینطور نیست، ما هنوز کار داریم تو به اونجا برسیم. ما هنوز در مقام احراز حکم واقعی شرعی هستیم. ما میخوایم ببینیم آیا میتونیم حکم واقعی شرعی رو از این دلیل احراز بکنیم یا نمیتونیم احراز بکنیم. حالا هنوز به تکلیف عملی کاری نداریم، هنوز مقام قبل از این هستیم. اصلا میخوایم ببینیم که الان خود این دلیل قابل استفاده هست یا نیست. خود این دلیل قابل استفاده هست یا نیست، من اصلا میگم هنوز به وظیفه نرسیدم، هنوز اون از خود این دلیل قابل استفاده هست یا نیست. لعل در کنار این ادله دیگری هم باشن، از اونها بشه استفاده کرد و ما به حکم برسیم. لعل نباشد و ما ناچار بشیم به اصول عملیه مراجعه کنیم یا هر چیز دیگری، اونها بحثای ثانوی. فعلا ما در اصل مسئله متوقف هستیم. لکن حالا احیانا تو کلمات بزرگان انسان میبیند که خیلی اختلاف اینجا وجود ندارد، یعنی باز در همون بحث تمسک به عام قبل الفحث عن المخصص، اونجا هم بحثشون همین هست که انسان بذل وسع بکند و فحث از مخصص بکند، فی موانهی، در مدانش، جاهایی که احتمال میدهد که بتونه دلیل رو پیدا بکنه. مقداری که دلیل را من جایی که میشد گشتم، برها اون جایی که میشد که گشت رو من گشتم و چیزی نیافتم و به جایی برسد که اطمینان براش حاصل بشه، همین مقدار اطمینان و اقلایی براش حاصل بشود که چیزی اینجا وجود نداشته و عرض محصدتون که اگر بود بالاخره او متوجه میشد. خاصتا این که ما اولین مجتهد در طول تاریخ که نیستیم، که قبل از با 1200 سال 1300 سال اینا مجتهدینی بودن، فقهایی بودن، داشتن کار میکردن. هرچه اینجور ادله بوده اینا بررسی کردن، دیدن، مثلا اونایی که نزدیک بودن به زمان اهل بیت علی مصطفی علیه السلام این ادله رو آوردن، دیدن، بررسی کردن، طبقش فتوا دادن، خودشون مردم داشتن طبق این عمل میکردن. حالا یه دفعه نشد که آقا بگیم که اینجا ما از نقطه صفر آغاز میکنیم، من اولین مشتهد تاریخ هستم و میخوام خودم کار انجام بدم. نه، اینطور نیست. ما قبلش یک تراثی داریم و قبلش یک سابقه ای داریم و یک کار پرحجمی انجام شده است در اینجا، فلذا ما میتونیم از اون استفاده بکنیم. ما بگیم که در این اعصار متمادیه بزرگان ما، علمای ما و فقها و محدثین ما آمدند روایات رو جمع کردند، تبویب کردند، از اونها بحث کردند، بحث هاشون رو منقح کردن، تا جایی که می شده قرائن رو ذکر کردن و چیزهای از این قبیل، لذا تا حدود زیادی اینها در اختیار ما قرار دارد. از جمله اماراتی که وجود دارد که می تواند به ما کمک بکند در کشف ارتکازات لبیه عامه، این قرائن لبیه عامه و ارتکازات عامه، یکیش همین اجماع و شهرت قدمایی هستش، به خود اجماع قدمایی هست که ما بگیم که اینها در فهم از روایات اینگونه عمل کردند، اینگونه عمل کردند. ببینید نفس این که بین قدما اختلاف باشد در فهم یک روایتی، خود این نشون میده پس یکی از این فهمها این گونه نبوده است که فهم قاطع همینه، فهم اصلی همینه. نشون میده قدمای اصحاب که به زمان اهل بیت هم نزدیک بودن اینو دو جور میفهمیدن، سه جور میفهمیدن، یه ده اینطور، یه ده اینطور، یه ده دیگر، یه جور دیگری. خب این کار را آسون میکنه، پس نشون میده ارتکازی در کار نبوده. اما اگر نه اجماعی وجود داشت، همه یک جور فهمیدن، در حالی که ظاهر روایت برای ما خیلی اینطور به نظر نمیاد، ما چنین چیز برداشت نمی کنیم، نشون میده اینا از اون ارتکازات خبر داشتن. که ما خبر نداریم. دقت بکنید. یا یک شهرت عظیمه‌ای در میان قدما بود، یک شهرت جدی در میان قدما وجود داشت. اکثرا اینطور می‌فهمیدن. خاصتا اونجایی که مخالف مشهور کسی باشد که ما بدانیم این اعمال اجتهاد داشته می‌کرده. داشته اعمال قواعد و اصول اجتهادی انجام میداده، لذا این نتیجه رو گرفته. خاصتا اگر اینطور باشد، لذا باز اینجا ما میتونیم لااقل به عنوان مرجحی بگیم که اون مثلا اگر مثلا فهم اونها خلاف اون چیزی که امروز ما میفهمیم، بگیم آقا احتمالا فهم اونها اوفق است و مناسب تر است. در مجموع اون چه که ما بهش میگیم بعد الفحص و الیأس و استفراغ الوسع، جنبه عقلایی دارد. خاصتا این که ما در شرعیات داریم بحث میکنیم و اینجا ما میتوانیم اون قاعده عقلیه نقض غرض رو همینجا مطرح بکنیم که شارع مقدس اگر به گونه ای مطالبش رو بیان کرده باشد، اونم مخصوصا در قسمت احکام، که اساسا ما نتوانیم بفهمیم، بگیم این نقض غرض لازم میاد. لااقل بخشی از فقها باید بفهمن مطلب رو، هیچ کس نفهمه این که نمیشه که نقض غرض لازم میاد، مگر اینکه بگیم آقا با در معظمی از احکام ما میفهمیم، در بخش اندکی ممکنه ما اشتباه بکنیم، این هم از همون ابتلاعات زمان غیبت باشد، بگیم خب یه بخشش رو قابل پذیرشه و یه حدیش رو بگیم این از همون حرمانی که در زمان غیبت داریم، یه مقدارش خب ما نفهمیم. اما اگر نه بخواد مطلب به عکس این باشد، خب این مشکل است. پس خلاصه عرض ما این شد که اولا احتمال وجود قرینه لبیه بفرمین عامه‌ای برخلاف باید احتمال عقلایی جدی باشد، نه صرف احتمال عقلی و احتمال پردازی. یک. دو، این که چنین مطلبی فقط در بخشی از روایات ما وجود دارد و بخش عمده ای از روایات ما چنین مطلبی درش نیست. در اون بخشی که وجود دارد، باز قسمتی از اونها رو ما به راحتی میتونیم این ارتکازات رو کشف بکنیم، با یک مراجعه مثلا خیلی سطحی هم اینا به دست میاد، مراجعه منابع و مصادر. در قسمت دومی که نه با مراجعه سطحی به دست نمیاد، اینجا ما باید استفراغ الوسع بکنیم. استفراغ الوسع هم جنبه عقلایی دارد، نه فوق عقلایی، نه غیر طبیعی، در حد معمول ما مزانی که وجود دارد رو بریم ببینیم تا جایی که میتونیم و امکانش برام فراهم هست و حرج پیش نمیاد، این کار رو انجام بدیم. اما اگر موند روایاتی که به هر حال در این روایات علارغمی که ما استفراغ الوسع و عقلایی هم انجام دادیم، باز هم مطلب برای ما حل نشد، یعنی احتمال کماکان به نحو جدی وجود دارد و ما نمیتونیم متأکد باشیم که این احتمال منفی است، فلذا در این موارد لعل قائل بشویم به اجمال خطاب اونچنان که مرحوم آقای صدر فرمودن. طبیعتا این یک موجبه جزئیه است و فتحصل این که اون آقایی که گفته بود که دین جدید اینجا ایجاد میشه، نه نگران نباشید، دین جدید ایجاد نمیشه، با چند تا مثلا روایت که احیانا اینطور باشد دین تازه ایجاد نمیشود. من باز تأملی بکنم، اگرم تتمه داشت اینجا فردا عرض بکنم، اگر نه که دیگه فردا ادامه بحث رو عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد. بله دیگه، نمیشه استفاده.